اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی به برنامه امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. در نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر. نظامیان افغان ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی را که از یک سال بدین سو در کنترل طالبان قرار داشت دوباره تصرف کردند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی روز جمعه 17 جوزا به صدای آمریکا گفت که نظامیان افغان صبح امروز جمعه موفق شدند تا از چندین استقامت وارد آن ولسوالی شده و پس از چند ساعت درگیری موفق به بازگیری ولسوالی عمری شوند. در دو هفته گذشته این دومین ولسوالی است که از وجود طالبان پاکسازی شده و کنترل آن دوباره نظامیان افغان به دست می‌گیرند. در حال حاضر ولسوالی های زنخان، رشیدان، جغتو، خوگیلان، گیرو، اجرستان و ناوه غزنی به گونه کامل در کنترل طالبان قرار دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان 3 روز عید فطر 11 غیر نظامی و 19 نفر از نیروهای پلیس در نتیجه حملات گروه طالبان کشته شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که این حملات در ولایات لوگر، هلمند، بغلان و کاپیسا صورت گرفته است. آقای رحیمی افزود که درگیری‌های مستقیم با افراد گروه طالبان و نیز انفجار بم‌های جابجا شده سبب بروز این تلفات شده است. وزارت داخله افغانستان همچنان گفته که از وقوع حداقل 70 حمله دهشت افغانانه دیگر در کابل و سایر ولایات در جریان روزهای عید فطر جلوگیری شده است. گروه طالبان پیشنهاد آتش بس را در ایام ماه رمضان و روزهای عید نپذیرفته بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید جامعه جهانی برای پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری خواستار تکمیل شدن برخی معیارها در آن کمیسیون شده است. مرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفته است که تطبیق یک پلان حقیقی در نظر داشت معیارها و ظرفیت‌ها و اقدام به انتقالات به وقت و زمان از شرایط جامعه جهانی برای پرداخت بودجه انتخابات است. این کمیسیون همچنان میگوید که برای جامعه جهانی اطمینان دادن نمیتواند که در تمام مراکز رای‌دهی انتخابات برگزار کنند و معجزه در کار باشد. قبلا کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که در بیش از 7300 مرکز رای‌دهی انتخابات را برگزار می‌کند، اما هفته گذشته اعلام کرد که به علت تهدیدهای امنیتی بیش از 2000 مرکز بر روی رای‌دهندگان باز نخواهد بود. 7 جون مصادف است با روز جهانی مسئولیت غذا. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد به رادیو آزادی گفت که آخرین تحقیق مشترک وزارت اقتصاد و بانک جهانی نشان می‌دهد که میزان فقر در افغانستان 54.5% است که شامل فقر مواد غذایی و غیر غذایی میباشد. با گفته آقای بهمن 44% نفوس افغانستان به ویژه در ولایات دوردست و کمتر توسعه یافته در عدم مسئولیت غذایی به سر میبرند و روزانه نمیتوانند غذای مورد نیازشان را به دست آورند. فقر، ناامنی، بیکاری، پایین آمدن رشد اقتصادی، خشکسالی، آوارگی ها، برگشت مهاجرین، کاهش کمک ها و پایین آمدن میزان سرمایه گذاری ها در افغانستان از عوامل عمده عدم مسئولیت غذایی در آن کشور محسوب شده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه دیدار با ایمانوئل مکرون همتای فرانسوی‌اش در پاریس به خبرنگاران گفت که واشنگتن با فرانسه و دیگر متحدان خود برای ممانعت از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی توافق دارد.
فکر نمی کنم که ایالات متحده و فرانسه در مورد ایران با هم کدام اختلاف نظری داشته باشند. فکر نمی کنم که رئیس جمهور فرانسه خواهان مشاهده سلاح اتمی باشد و من نیز چنین چیزی را نمی خواهم. تمام مسئله همین است. جمهوری اسلامی ایران جنگ افزارهای اتمی نخواهد داشت.
حکومت به رهبری آقای ترامپ پس از خروج از توافق هسته‌ای حد اکثر تعزیرات را بر ایران وضع کرده و تلاش دارد فروش نفت آن کشور را به صفر برساند. مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی نظامی ایالات متحده میگوید که پس از تغییر آرایش نیروهای آمریکا در منطقه به نظر می‌رسد ایران گام به عقب برداشته و مشغول محاسبه دوباره است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس مکنزی گفته است که هنوز زود است بتوان نتیجه گرفت که ایران از برنامه برای حمله به اهداف آمریکایی صرف نظر کرده است. این فرمانده ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفت که مشغول بررسی موضع ایران است و اگر نیاز باشد درخواست نیروهای بیشتری را برای افزایش قدرت دفاعی نیروهای آمریکایی مطرح می‌کند. تحقیق کنندگان بین المللی می گویند که حملات ماه گذشته بر تانکرهای نفت در سواحل امارات متحده عربی توسط یک کشور خارجی رهبری شده است که با استفاده از قایق‌های تیزرفتار ماین‌های آبی را در نزدیکی کشتی‌ها جاگذاری کردند. با گزارش رویترز، نمایندگان امارات، عربستان و نروژ در نشست پشت درهای بسته شورای امنیت مدارک را در مورد نتایج ابتدایی تحقیقات خود در مورد تخریبات ماه گذشته ارائه کردند، اما به ایران و یا کشور دیگر گمان میکنند گفتند که پشت عملیات باشد. اما سفیر عربستان در سازمان ملل گفته است تمام شواهد دست داشته نزد آنان نشان میدهد که در عقب این خرابکاری ها ایران بوده است. ایالات متحده نیز تهران را در این خرابکاری نفتکش ها مقصر میداند، اما مقامات ایرانی دخالت در آن رویداد را رد کردند. ایالات متحده آمریکا قصد دارد از این پس آموزش پیلوت‌های تیاره‌های جنگی F-35 ترکیه را متوقف کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رویترز با نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است که این تصمیم با دنبال شدت گرفتن تنش میان واشنگتن و انقره و در پی تصمیم ترکیه برای خرید سیستم دفاعی میزایل از روسیه اتخاذ شده است. با این حال آموزش به افرادی که از پیش در حال گذراندن دوره‌های آموزشی‌اند ادامه خواهد یافت. مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند که میزایل روسی در مقابل سیستم دفاعی ناتو به ویژه تازه‌ترین جت‌های جنگی F-5 آمریکا طرح شده است. ایالات متحده با ترکیه سیستم میزایل پتریوت خود را به عنوان جایگزینی برای S-400 روسی پیشنهاد کرده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. روسیه اعلام کرده است که آمادگی دارد متخصصان نظامی بیشتر روسی را به ونزوئلا اعزام کند. رویترز به نقل از سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از خبرگزاری‌های تاس و ریای روسیه نگاشته است که مسکو آمادگی دارد در صورت نیاز نیروهای نظامی بیشتر به ونزوئلا بفرستد. روسیه پیشتر اعلام کرده بود که قصد ندارد در ونزوئلا پایگاه نظامی احداث کند، اما به همکاری‌های به گفته مسکو فنی نظامی خود با ونزوئلا ادامه خواهد داد. پس از آن که خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرد، ایالات متحده و بیش از 50 کشور اروپایی از وی حمایت کردند، اما روسیه، چین، ایران و کره شمالی از حکومت منتخب آن کشور طرفداری کردند. جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار انجام یک تحقیق بین‌المللی درباره کشتارهای به گفته آنان غیر قانونی پلیس به بهانه مبارزه با مواد مخدر در فیلیپین شدند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
با گزارش رویترز، 11 کارشناس مستقل سازمان ملل متحد رئیس جمهور فیلیپین را متهم کردند که به شکل عمومی به تهدید فعالان عرصه‌های مختلف و قضات ستر محکمه می‌پردازد، به زنان به احترامی می‌کند و خشونت علیه متهمان را با استفاده و پخش مواد مخدر رواج می‌دهد. این کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که تحقیقات مستقل را درباره وضعیت حقوق بشر در فیلیپین ترتیب دهد. ریدریگو دوترته که با اظهار نظرهای جنجالی خود شهرت دارد، از زمان رسیدن به قدرت در فیلیپین علیه توزیع و استفاده از مواد مخدر اعلام جنگ نموده است. بر اساس برخی آمارها تا کنون 5000 نفر در جریان این درگیری‌ها جان باختند.
آبی احمد صدر اعظم ایتوپیا به منظور میانجیگری میان شورای انتقالی نظامی سودان و مخالفان به خرطوم پایتخت سودان سفر کرده است. با گزارش رویترز قرار است که آقای احمد در جریان این سفر با شورای انتقالی نظامیان و همچنین برخی رهبران مخالفان دیدار و مذاکره کند. ادامه خشونت‌ها در سودان باعث شد که اتحادیه آفریقا روز پنجشنبه در جریان یک نشست فوق العاده عضویت سودان را در آن اتحادیه به حالت تعلیق درآورد. تریسا می صدر اعظم و رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا امروز جمعه به طور رسمی از رهبری حزب محافظه‌کار کنار رفت. خانم می که حدود 2 هفته پیش اعلام کرده بود از سمت‌های خود استعفا می‌دهد، تا زمان انتخاب صدر اعظم جدید بریتانیا در این پست باقی خواهد ماند. با کنار رفتن تریسا می از رهبری حزب محافظه‌کار، به زودی انتخابات درون حزبی ماه آینده میلادی رهبر جدید محافظه‌کاران بریتانیا را مشخص خواهد ساخت. و چند خبر هم از جهان ورزش. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز جمعه در یک رقابت دوستانه به مساف تیم تاجیکستان رفته و پس از ختم نیمه نخست بازی نتیجه 0-0 مساوی است. تا هنوز افغانستان در تاریخ رقابت فوتبال با تاجیکستان هیچگاه پیروزی کسب نکرده است. از طرف دیگر در جام بزرگ تنیس فرانسه امروز در بازی نیمه نهایی میان راجر فدرر و رافائل ندال، دو بازیکن معروف جهان تنیس، ندال اسپانیایی توانست در 3 ست پیهم با نتیجه 6-3، 6-4 و 6-2 فدرر قهرمان 20 مرتبه جام های بزرگ تنیس را شکست دهد و راهی دور نهایی این جام شود. ندال به پادشاه میدان خاکی شهرت دارد و بیش از 10 قهرمانی جام بزرگ تنیس را در همین میدان پاریس به دست آورده است. و رقابت امروز جام جهانی کرکت میان پاکستان و سریلانکا به خاطر ریزش باران لغو شد. فردا افغانستان در 30 رقابت جام جهانی خود به مسافه نیوزیلند می رود. نیوزیلند 2 برد دارد و افغانستان هر 2 رقابت پیشین خود را باخته است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که برنامه تقویتی ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری را فردا شنبه در سراسر کشور آغاز می کند و این برنامه برای مدت 2 هفته ادامه می یابد. نهادهای غیر حکومتی ناظر انتخابات با برشمردن دلایل و دلایل بسیار میگویند که این روند ثبت نام رای دهندگان با مشکلاتی که در بطن خود دارد نمیتواند عمومی و همشمول باشد. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز جمعه اعلام کرد که برنامه تقویتی ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو سر از فردا شنبه در سراسر کشور آغاز میگردد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شام جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به این برنامه تقویتی ثبت نام رای دهندگان معلومات ارائه کرد و گفت
قرار است فردا 18 ماه جوزا رسما روند ثبت نام تقویتی در 33 ولایت افغانستان و ولایت غزنی آغاز خواهد شد و این روند در 458 مرکز در 33 ولایت و 247 مرکز در ولایت غزنی در امانگی با نهادهای امنیتی محترم آغاز خواهد شد.
آقای ابراهیمی افزود کمیسیون انتخابات تمام مواد حساس و غیر حساس را با ولایت رسانیده است، از ولایت به مراکز و محلات رایدهی انتقال می‌گردد. با موجب معلومات معاون سخنگوی کمیسیون این روند تقویتی ثبت نام به مدت 2 هفته ادامه می‌یابد و تنها برای افراد و اشخاصی است که قبلا بنابر دلایل مختلف نتوانستند شامل فهرست رای دهندگان گردند. اکنون برایشان فرصت داده می‌شود که شامل فهرست رای دهندگان شود تا از حق مسلم انتخاب کردن و منتخب شدن محروم نشوند. در کنار ده‌ها مسائل فراراه انتخابات در افغانستان که از ناتوانی کمیسیون‌های انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم، خطر تقلب و مهندسی سیستماتیک انتخابات از جانب حلقه حاکم گرفته تا فقدان اعتماد مردم بالای کمیسیون‌های انتخابات، امنیت بزرگترین چالش محسوب می‌شود. دگر جنرال بسم الله وزیری لوی درستیز قوه مسلح افغانستان امروز جمعه در یک نشست خبری در کابل به مردم اطمینان داد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همکاری تنگاتنگ با کمیسیون‌های انتخاباتی دارد.
در مورد انتخابات الحمدلله یک امانگی بسیار تنگاتنگ بین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است که وزارت محترم امور داخله و نماینده وزارت دفاع در پلانگذاری با مسئولین کمیسیون محترم انتخابات پلانای منظم خود داره. ما در زمینه انتقال مواد اساس و غیر اساس در مورد تامین امنیت سهم فعال خود داریم و انشاءالله و رحمان که پلان تطبیق خواهد شد.
برغم اطمینان‌دهی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از تامین امنیت انتخابات، نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به تجارب گذشته و شرایط حاکم باور ندارند که انتخابات ریاست جمهوری پیشرو سالم و شفاف برگزار گردد و حتی این برنامه روند تقویتی ثبت نام رای دهندگان را هم فقط شکلیات و ظاهر قضیه پنداشته میگویند که کمیسیون هرگز قادر نخواهد شد که عمومی بودن انتخابات را تامین نماید. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا دلایل خود را این گونه برشمرد.
شاید که میسون یک رقم را در آخر پروسه اعلام بکنه، اما رقم عمومی نخواهد بود و در این حال شامل تمام مردم که واجد شده هستن نخواهد.
باید گفت که روند ثبت نام رای دهندگان قبلا در 3 مرحله انجام شده بود که در حدود 9.5 میلیون افراد واجد شرایط رای دهی را ثبت نام کرده بود. تا اینکه در مرحله بعدی بنابر شکایت کاندیدان و ناظران نهادهای مختلف نظارت انتخاباتی از طرف خود کمیسیون انتخابات پروسه ثبت نام رای دهندگان بازبینی شد و این رقم باز به 8.9 میلیون تخلیل یافت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طوری که همکارم در خبرها با آن اشاره کرد، امروز 7 جون مصادف می شود بر روز جهانی مسئولیت غذا. همکارم رویا زمانی مصاحبه‌ای داشته با وحید الله، همانی سخنگوی سازمان جهانی غذا، که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می کنم.
آقای امانی، تشکر از اینکه وقتتان در اختیار رادیو آشنا صدای امریکا میمانین. امروز 7 جون است و این روز مصادف میشه به روز جهانی مسئولیت غذا. اگر لطف کنین در آغاز بگوین که به صورت عمومی مسئولیت غذایی چی است، تا شنونده‌ای که نمیفهمن، کسایی که نمیفهمن در مورد این پدیده بهتر بفهمن که مسئولیت غذایی چی به چی گفته میشه و شما افغانستان در کدام سطح قرار میدین.
تشکر. بسیار یک موضوع مهم و یک موضوعی که با هر کس ارتباط داره. مسئولیت غذایی از یک تعریف بسیار ساده و که هم فهم باشه میتونیم بگویم که یک کسی که نتانه سی وعده غذایی که در طول 24 ساعت بدنش یا وجودش برای ضرورت داره او را گرفته نتانه، او شخص از نگاه مسئولیت غذایی داره یادن مسئولیت غذایی میباشه. به این معنی که خب یکی غذای از سی وعده، یکی غذایی که بدنش برای ضرورت داره، اینجا باید تفکیک وجود داشته باشه. غذای مغذی که تمام اون ویتامین و مینرال ها و که وجود انسان برای ضرورت داره او را پورا کنه، نه بنان که عدم مسئولیت برای عدم مسئولیت غذایی سن. فکر کنم این بسیار واضح و هم فهم باشه. نزدی که ما سر کیلو کالری بریم و غذای مغذی چیست و ویتامین چیست و مینرال چیست با چی اندازه باید بگیره، ولی سه وعده غذایی که وجود انسان برای ضرورت داره پورا گرفته نتانن دیگه، اینمی ما میتونیم بگویم که شخص داره عدم مسئولیت غذایی است. تا جایی که به WHO ارتباط میگیره، WHO به سطح جهان در مقابل گرسنگی مبارزه داره، مبارزه جهانی که افغانستان هم یکی از این کشورهایی است که WHO حضور بسیار دیرینه و فعالانه در اینجا داشته و داره.
آقای امانی، شما دوره گفتین با مردم در تماس هستین میرین، سوالی بود که افغانستان شما در کدام سطح میبینین؟ چقدر مردم از این آگاهی دارن که مسئولیت غذایی چی است و WFP برای تأمین مسئولیت غذایی چی پروژه ها داره در افغانستان؟
ببینید، ما پیشتر گفتم که WFP میخواه که اموشیوه های انعنویه که قبلا تنها رساندن کمک ها برای مردم های نیازمند بودن او را به شکل تغییر دادن که ما بتونیم با مردم کار بکنیم، با دهقان کار بکنیم، با مردمی که نیازمند هستن، اونا را نه تنها که برای چند ماه کمک مواد غذایی در اختیارشان قرار بدیم، بلکه از طریق پروژه های مختلف، مثلا یاد دادن شیوه های نوین کشاورزی برای دهقان ها، مثلا مثالش را گفتم میتونیم ما با خانم ها کار میکنیم تا اینا از طریق آموزش حرفه ها یا آموزش های مسلکی در طول 6 ماه اینایی که از طریق WHO مواد کمکی، مواد غذایی و یا هم پول نقد به خاطر خریدن مواد غذایی اینا حمایت میشن، بعد از 6 ماه اینا بتونن یک چیزی را یاد بگیرن که خودشان برای خود یک بزنس یا یک تجارت کوچکی را ایجاد بکنن. این شامل قالین بافی، شامل نجاری، شامل مرددوزی یا مربافی، موبایل سازی، قالین بافی، بکسای سفری، بکسای مکتب، بکسایی که خانم ها برای خود استفاده میکنن، از این جمله حرفه ها بر از یاد داده میشن تا اینا بتونن اولا که در خانه خود هم باشن او را یک شکل یک بزنس کوچک خود داشته باشن که خودشان بتونن عاید داشته باشن، یک منبع عایداتی، و از این طریق بتونن که مواد غذایی مغذی به هم خودشان و هم در اختیار فامیلایشان قرار بدن. این شیوه هایی است که ما تغییر دادیم از این که ما فقط چند ماه برشان کمک بکنیم و بعد ازش چی میشه. می خواهیم که خودشان سر پای خود استاد باشن. و همچنان دیگه ما کمک های عاجل بشری
که آقای امانی از این تغییرات شیوه که شما شیوه هایی که شما یاد کردین چقدر شما خودتان میبینین که تغییرات آمده در بین مردم؟
شما ببینید ما به اندازه بسیار زیاد راضی هستیم و مثالایش هم داریم.
امانی بجا شده در داخل افغانستان هستن، سیلاب زده ها هستن، شما تا چی اندازه گفتم میتونین که و شما چقدر قادر هستین که مسئولیت غذایی را به ای افراد در داخل افغانستان تامین کنین؟
بیشتر گفتم که ما میخواییم شبه های پاسخگویی و تغییر دادیم و به این معنی است که خب یکی کمک های عاجل بشری است که وقتی که یک جای یک حادثه طبیعی میشه مثلا سیلاب، خشکسالی، بی‌جاشدگی یا به وجود میاد، دبلیوشپی با هماهنگی دولت افغانستان، ادارات مربوطه و دیگر ادارات بشری، چی ادارات بشری ملل متحد یا یو ان باشه و یا این انجوایی که در این ارسه کار میکنن، یک هماهنگی کامل با اینا با عموم مردمایی که نیازمند هستن و با کمک های عاجل بشری نیاز دارن مواد غذایی را در اختیارشان قرار میدن. ولی او امکانات حدود چند ماه، دو ماه الی سه ماه میباشن و بعدا دبلیوشپی پروگرامایش نیست که ما بتونیم اینمی کمک های عاجل بشری را قسم به کمک های انکشافی وصل بسازیم تا اینا بتونن خودشان بعد از اینکه این شاکار را میبینن، از او شاکار که بیرون میایم، خودشان زیادتر متاثر نشده باشن و بتونن که دوباره به زندگی عادی خود برگردن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ولسوالی خواجه عمری غزنی با کنترل نیروهای افغان درآمد. مسئولین ولایت غزنی میگویند این ولسوالی سال گذشته به دست طالبان سقوط نموده بود و صبح امروز توسط نیروهای افغان دوباره تصرف شد. ولسوالی خواجه عمری میگوید بیشتر بخش‌های ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس آن از سوی طالبان حریق گردیده و تخریب شده است. شرح بیشتر از همکارم آصف حسینی.
احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، به صدای آمریکا گفت نیروهای افغانستان و خارجی صبح امروز از چندین جهت به هدف تصرف ولسوالی خواجه عمری وارد عمل گردیدند و با درهم کوبیدن مقاومت طالبان در چندین روستای این ولسوالی موفق به تصرف ساختمان ولسوالی شدند. آقای سیرت بیان داشت که عملیات تصفیه‌ای حالا هم در بخش‌های از ولسوالی خواجه عمری از هوا و زمین جریان دارد تا زمینه برای تطبیق برنامه‌های حکومت افغانستان فراهم گردد. از سوی دیگر وحیدالله کلیمزای والی غزنی، ساعات پس از تصرف ولسوالی خواجه عمری توسط نیروهای امنیتی در یک کنفرانس خبری بیان داشت که طالبان توان مقاومت در برابر نیروهای امنیتی را ندارند و حکومت مصمم به بازگیری تمامی ولسوالی هایی است که در سالهای گذشته به دست طالبان سقوط نمودند.
توانمندی مقابله رویارویی با قوای مسلح ما از دست داده، کدام مقاومت بسیار جدی صورت نگرفت، با اندکترین مقاومت دشمن فرار کرد و نیروهای ما بدون کدام تلفاتی که به نیروهای قوای مسلح وارد شود ولسوالی را تصرف کردند. همدغسه به انشاءالله دغه سلسله ولری دوام ولری. ځین نور ولسوالی چې هسته د کلونو را په دیخو د اصلي موقعیتونه انتقال شوی دی، هغه به بیرته په اصلي موقعیتو کې فعالیږي او په ټولو برخو کې به انشاءالله خلکو ته خدمات ارزه کیږي.
والی غزنی گفت پس از سقوط ولسوالی خواجه عمری به دست طالبان برخی پروژه های انکشافی از تطبیق باز مانده است و فعالیت چندین مکتب هم به تعلیق در آمده است.
به شک وجود نداره که در موجودیت دشمنای دین و وطن در ولسوالی خواجه عمری در بسیاری عرصا مردم متضرر شده، خاصتا در بخش تعلیم و تربیه که خواهرای ما نسبت تهدیداتی که وجود داشت، نسبت محدودیت هایی که مخالفین بالایشان وضع کرده بودند، در مکاتب با مشکلی که بودن حضور پیدا نمی کردند و خوشبختانه امروز اینمی شرایط دوباره مساعد گردید تا خواهرای ما به مکتب برود.
احمد ضیا یعقوبی ولسوالی خواجه عمری نیز در صحبت به صدای آمریکا بیان داشت که طالبان بیشتر بخش های ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس خواجه عمری را با ماین تخریب نموده و یا هم با آتش کشیدند. آقای یعقوبی افزود ها حالا هم خطر موجودیت ماین در داخل ساختمان های این ولسوالی و مسیر راه وجود دارد و نیروهای امنیتی در تلاش پاکسازی آن هستند. ولسوال خواجه‌عمری از مقام های نیروهای هوایی و اردوی ملی میخواهد که پلیس این ولسوالی را برای حفظ دوامدار این ولسوالی همکاری نمایند.
اولا متاسفانه در حدود تقریبا بالای 60% تخریب شده تعمیر ولسوالی و گذشته شاه کماندانی را من تفر کردم که نیروهای تخریب هم فعلا یکی دو سال شاید طول بکشه که تا ساحه را پاکسازی بکنن. خدا کنه که در قسمت نگهداریش کوتاهی صورت نگیره، نیروهای امنیتی اینا اردو اینا همکار به طور دوامدار به پلی ما باشن تا ما بتن منی فضای اعتماد دوباره ترمیم کنیم و دوباره جذب و ساحه داشته باشیم.
در دو هفته گذشته این دومین ولسوالی است که از وجود طالبان پاکسازی شده و کنترل آن را دوباره نظامیان افغانستان به دست می‌گیرند. در حال حاضر ولسوالی های زنخان، رشیدان، جغتو، خوگیانی، گیرو، اجرستان و ناوه به گونه کامل در کنترل طالبان مسلح قرار دارد و مرکز ولسوالی اندر و واغس این ولایت به دلیل تهدیدهای امنیتی از محل اصلیش به جای دیگری توسط دولت محلی غزنی انتقال یافتند. پیش از این اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در سفرش به ولایت غزنی به باشندگان این ولایت تعهد کرده بود که به زودی ولسوالی های دیگر این ولایت را نیز از کنترل طالبان بیرون خواهد کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برای کنترل سیلاب ها در کشورهای مختلف جهان شیوه های گوناگون وجود دارد که توجه شما را به جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل جلب می کنم.
وقتی سیلاب ها از کناره های دریاها به زمین های اطراف سرازیر می شود، چیزی در برابر آن قرار گرفته نمی تواند. اما خدمات هواشناسی ملی سطح دریاها را زیر نظر داشته، ارقامی را از 8200 عبور سنج از 8 میلیون کیلومتر دریا و راه های آبی به دست می آورد. هواشناسان و مرکز ملی آب ایالات متحده با استفاده از این معلومات خطرات سیل‌ها را پیش بینی می‌کنند. اد کلارک از مرکز ملی آب در تسکالوسا در ایالت آلاباما می‌گوید:
This year we are projecting an increased threat for major and moderate and minor flooding across the two-thirds of the country.
امسال ما پیش بینی می‌کنیم که خطرهای عمده، میانه و جزئی سیل‌ها در دو بر سه بخش کشور به وجود خواهد آمد و حدود 200 میلیون از مردم زیر تهدید بلند قرار خواهند گرفت.
تا این اواخر تمام این تکنولوژی هایی که بتواند روی ارقام موجوده کار نماید وجود نداشت. مدل آبی ملی حدود 3 سال قبل آنلاین شد و این کار توسط کامپیوترهای عظیمی که در ویرجینیا و فلوریدا به کار انداخته شده است عملی شد. اد کلارک از مرکز ملی آب میگوید:
Our models simulate exactly what happens when the rain falls on the earth and whether it runs off or infiltrates. And so the current conditions, whether that be
وقتی آب باران بر روی زمین میرسد، این که این آب جذب می شود و یا به صورت سیل در می آید، مدل های ما آن را تمثیل می کند و شرایط فعلی خاک قطعی از برف یا رطوبت خاک در قطعی برف باشد، ما آن را اندازه کرده معلومات آن را کسب می کنیم. آنچه را به کار می گیریم شرایط جوی در آینده را از روی آن پیش بینی می کنیم.
با کاربرد یک برنامه دیگر مدل سازی که در پانتون میسیسیپی ایالات متحده انکشاف داده شده است، مدیران حالات اضطرار و مقامات محافظت بنها می توانند عواقب سیلاب ها را از روی تمثیل آماده شده از بردن آبگردان ها یا تخریب بندها پیش بینی کنند و مردمانی که در سواحل دریاها زندگی دارند می توانند از روی آن خود را برای حالات ناگوار ناشی از سیل ها آماده می سازند. دانشمندان می گویند که خطر سرازیر شدن سیلاب ها در آینده با تغییر اقلیم بیشتر می شود. در اینجا در ایالات متحده دانشمندان خود را برای آینده با بکارگیری انواع مختلف تکنولوژی ها به شمول طیاره های بی پیلوت یا درون، کامپیوترهای عظیم و سونارها، موج سنج صدا برای تنظیم پروژه های کنترل سیل آماده می کنند و می کوشند تا وقوع سیل ها را قبلا پیش بینی کنند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای امریکا برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. با ما باشید.